بسم الله الرحمن الرحیم.
الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في ارکانه حوت بكل شيء علما و هو في مكانه و قهر جميع الخلق بقدرته و برهانه حمیدا لم يزل محمودا لا يزال و مجيدا لا يزول و مبدعا و معيدا و كل امر اليه يعود بار المسموكات و داه المدهوات و جبار الارضین و السماوات قدوس سبوح رب الملائکت و الروح و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء المقربین حبیبنا و حبیب قلوب العالمین ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم علی ولی امرک القائم المؤمل نظر و حفه و ملائکتک المقربین ایده بروح القدس یا رب العالمین. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. این لعنم با من بخونید، مال زیارت عاشوراست. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. امام زمان صلوات الله علیه در زیارت ناحیه مقدسه زیارت می کند شهدای کربلا را. السلام على المقتوع الوتين، سلام بر اونی که رگ حیاتش رو قطع کردند. سلام علی المهاجر بلا معین، سلام بر کسی که یار و یاور در عاشورا نداشت. السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر محاسن آغشته به خون. السلام علی الخط تریب، سلام بر گونه های پر از خاک. السلام علی البدن صلیب، سلام بر اون بدنی که لباسهاش رو حتی کهن پیراهن رو از تنش در آوردند. السلام علی الثغر المقروع بالقضیب، سلام بر اون دندانهایی که در مجلس یزید چوب خیزران با اون دندانها نواختن. السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر اون سر بریدهی که منزل به منزل روی نیزه حرکت دادن. السلام على الاجسام العاریت فی الفلوات، سلام بر اون تنهای بدون کفن تنهش و هزعاب العادیات و تختله الیه السباع الزاریات، سلام بر اون تنهای اوریانی که گرگهای درنده بر اونها حمله کردن و اونها را زخمی کردن و پس از شهادت در زیر سل ستوران استخوانهایی را که پیغمبر اکرم بوسیده بود و فاطمه زهرا در آغوش گرفته بود آنها را خرد کردن. سلام من قلبه به مصاب کم مقروح، ای ابا عبدالله، دلم برای تو آتش گرفته و دمعه عند ذکر که مسفور و یاد تو می کنم اشک هام جاری می شود. فلئن اخرت به دهور و آقهی ان نصر کل مقدور، اگر زمان من مهدی را تأخیر انداخته و نتوانستم تو را یاری کنم، فلان دوبنک صباحا و مساء، صبح و شب برای تو بلند بلند گریه می کنم و لابکین لک بدل الدموع دما، به جای عشق اگر عشقم تمام شود برای مصیبت تو خون می ریزم. خیلی ناراحتم یا ابا عبدالله، از قول حضرت مهدی عرض می کنم خیلی ناراحتم، یادت عاشورا میفتم دلم آتش میگیرد، موقعی به یادم میفتد که اسرع فرس و کشار دمیل آخیانک، وقتی تو از روی زین اسب افتادی، اسب تو به سوی خیمه ها به سرعت آمد. فلما رأینا النساء جوادک مخزیا، موقعی که زنان دیدند که اسب بدون سوار میاد و نظر نسلجک علیه ملویا، وقتی دیدن زین واژگون شده بر از من الخدور، بیرون از خیمه ها دویدند ناشرات شعور، در حالتی که موهای خود را پریشان کرده بودند، علل خدور ناتمام بر صورت سرشون می زدن و للوجوه سافرات و بالعبیل دائیات و بعد العز مزللات، همون زنانی که بعد از عزت در شب عاشورا حالا دیگه خار شده اند و الان مسرع که مبادرات به سوی گودی قتلگاه در حرکت اند. یا جدا یا ابا عبدالله، یادم میره و شمر جال سنبا صدر نگاه میکنم میبینم این شمر بر روی سینت نشسته، مول اون سیخا و علا نهرک، شمشیرش بر نهر و بر گلوی تو گذاشته. اینو ترجمه نمی کنم، عربی نمی کنم، قابض و لعلا شیبته. زابه هم لکه به محمده با شمشیر زهرا بود، رگاه ترابی برمت سکنت حواسک، قدرت تغییر نداری و خرمیت انفاسک، دیگه نفس از تو در نمیاد و رفع عدم قدات رأسک و صبح اهل که کم عبید، این فرزندان رسول خدا را مانند اسرا میبرن و صف دوف الحدید اینها رو زنجیر بگردنشون من يساخون في البراري والفلوات ايديهم مغلولة الى الاعناق، دستاشون رو به گردناشون بستن به صورت اسرا میبرن. اعظم الله اجرك يا بقيت الله، ای یوسف فاطمه، امروز در روی زمین کسی متأثر تر از شما و عذاب بارتر از شما نیست، سرتون سلامت، ما دعا میکنیم، شما خودتونم دعا کنید، با هم دیگه دعا کنیم. اللهم ارنا طلعت الرشیدا و الغرة الحمیدا، اللهم عجل ولیك الفرج، اللهم عجل ولیك الفرج، اللهم عجل ولیك الفرج. خدایا به اشکهای امام زمان، به اشکهای مقدسین، به اشکهای قدیسین، به گریه های فرشتگان، به ناله های خوبان امروز در همین لحظه در ظهر عاشورا، خدایا دیگه دل امام زمان رو از غم و غصه نجات بده با مژده به فرج و ظهورش. خدایا از بقیه دوران غیبت صرف نظر بفرما. خدایا سلام و عرض تسلیت و عرض ارادت ما را به امام زمان ابلاغ بفرما.
عرض توبه و عذرخواهی ما را در این روز عاشورا و عرض انتصار و یاری ما را به اون حضرت ابلاغ بفرما. به روح امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره و حسنین و رسول خدا صلوات خط بفرمایید. همه بحث ها برای اینه که انشاءالله جوانان ما، پسران ما و دختران ما در راهی که شرع معین کرده حرکت بکنن. جلسه 314 هست از جلسات شرح خطبه پیغمبر اکرم در قدیر در معرفی امام حسین امیر المؤمنین تا امام زمان صلوات الله علیه اجمعین. یکی دو تا روایت رو در نظر گرفتم که برای شما بخونم. مقدمتاً عرض میکنم که روز عاشورا را اسم گذاری کنیم. شب نهم رو، شب تاسوعا رو اسم گذاری کردیم به شب وفا و روز تاسوعا رو دیروز و همینطور هم هست. شب عاشورا رو اسم گذاری کردیم به شب بیعت با امام حسین علیه السلام و شب تبلیغ. ایام دهه عاشورا رو من خواهش کردم از همه دوستان خودم، از آقایان و بانوان که اسم گذاری کنیم به ایام دهه تبلیغ، یاد بگیریم تبلیغ را، بیاموزیم تبلیغ را، بفهمیم تبلیغ را و امروز رو هم اسمشو بذاریم هم اسم بیعت و یاری از طریق تبلیغ. برای اینکه روایت رو بخونم در حد 3-4 دقیقه یا حالا در حد 7-8 دقیقه کاری که امام حسین کرده از یک بعد، از بعد تبلیغی چی بوده. پیغمبر 23 سال از اولین روزهای بعثت گفت خدا و علی امیر المؤمنین. در طول 23 سال من برای شما ثابت میکنم در روز به روز این 23 سال، هفته به هفته این 23 سال، ماه به ماه این 23 سال پیغمبر فرمود خدا امیرالمؤمنین علی. هیچ جا علی را از خودش جدا نکرد در معرفی اسلام. ابعاد مختلف شخصیت امیرالمؤمنین تا امام زمان را گفت، فرهنگ سازی کرد جانشینی امیرالمؤمنین تا امام زمان را. فرهنگ سازی یعنی به مردم حالی کرد که اگر اسلامی و خدایی هست، این خدا از زبان محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و از زبان و تابلوی شخصیت علی امیرالمؤمنین باید شناخته بشه. هر کسی، به مبالغه نمیگم، تو اتاق منم خصوصی در گوشه یه بچه نمیگم، توی ماشینم بلوف نمیزنم کسی که منو نمیشناسه که بگم من کیم، کسی نیستم. اما به عنوان روزخون دونپایه امام حسین و به عنوان نوکر نوکران امام زمان افتخار میکنم، پشت بلنگو در روز عاشورا اعلام میکنم هر کس به شیعه اشکال داره حاضرم باش صحبت کنم. هر لباسی، در هر موقعیتی، هر کی باشه، هر جام بگم میرم. من اینجوری نیستم که بگم چون آخونده باش صحبت نمی کنم، منزل آخونده نمیرم، با مدده صحبت نمی کنم، فلان هیئت نمیام، مسجد نمیام. هر کجا بدن، کلیسا، کنیسه، معبد زرتشتیان، معبد بودایان، هر کجا بدن با همین لباس عبا امامه با افتخار میرم برای بس. هر کسی حاضره حاضرم. لای این که بگم تشیع دو چهارتاست و برای اینکه این مطلب رو اثبات کنم که پیغمبر از اولی که اومد گفت خدا علی و از اولی که گفت خدا علی یه عده تو دلشون تو کفششون ریگ آمد و حسادت کردن. و ثابت میکنم از آیات منافقان که از اولین روزهای دعوت پیغمبر نفاق در دلها شروع شد، کم و بیشم ابراز کردن. اینا رو هم اثبات میکنم، مدارکش رو دارم، مدارکش را بیشتر از کتابهای شیعه، بعضا هم از ریفرنس های اهل تسنن دارم که اثبات کنم الحمدلله که نفاق از اولین روز از مکه شروع شد، نه اینکه از مدینه شروع شد، نه اینکه در اواخر عمر پیغمبر شروع شد، این در جای خودش بماند. پیغمبر از اولی که اومد گفت خدا علی امیر المؤمنین. چرا گفت امیر المؤمنین؟ به خاطر اینکه اقوام دیگه بعد از پیامبرانشون دچار شرک شده بودن در اثر گم کردن پیامبرشون، پیغمبر جلوی این مسئله رو گرفت و از اول بعد از خودش رو مشخص کرد، لذا گفت خدا در آینه سخن، کلام، شخصیت امیر المؤمنین علی تا امام زمان صلوات الله علیه. از اول تخم نفاق ریخته شد، کاری ندارم. بروز نفاق در قدیر شد یه مقدار، بروز نفاق در مقدمات قدیر شد در آخرین حج پیغمبر که اون صحیفه رو امضا کردن تو خانه خدا دفن کردن و پنهان کردن. بروز بیشترش در سقیفه شد، ظهور کاملش موقعی که پیغمبر خوابیدند و رحلت کردند و جان از بدنشون پرواز کرد، اینا شروع کردن به کار. این بحث نداره، کتابهای مختلفی هست، از مدارک اهل تسنن هست. یکی از بروزهای این نفاق اونی بود که پیغمبر گفت قلم و دوات و کتاب بیارید که من بنویسم. اون مرد گفتش که قرآن برای ما کافی است، ان الرجل لیحجر. بازیگران و تئوریسین های اهل تسنن اومدن اینو بازی کردن، یه جاهای گفتن یه مردی گفت، یه کسی، یه جایی گفتن یه کسی گفت، یه جاهای گفتن کی گفته و نشون دادن که کی گفته. اینها هم در تاریخ مسلمه. حد اقلش اینه که این جمله رو علی نگفت، فاطمه نگفت، حسن نگفت، ابوذر نگفت، سلمان نگفت، حجر نگفت، اینا نگفتن. حد اقلش اینه، یه کسی گفت، هر کی گفت، گفتن و نگذاشتن که پیغمبر وصیت خودش رو بنویسه. پیغمبر سرش رو گذاشت زمین، رحلت کرد، داستان سقیفه به وجود آمد. این دیگه سنی ها هم همه کم و بیش نوشتن. امیرالمومنین علیه السلام وقتی از غسل و نماز و کفن دفن پیغمبر فارغ شد، دید که همه چی برگشته، همه چیز رو برگردوندن، یعنی یه طراحی کردن که بزرگترین سیاستمداران امروز اون طراحی رو بلد نیستن، برای اینکه شیطان هم کمک میکند، شیطان هم با اینها یاری میکنه، مشورت میده و کارشون رو کردن. این که امیرالمومنین علیه السلام شبهای مختلفی بعد از داستان سقیفه حضرت زهرا را که محبوبیت خاصی داشت پیش صحابه سوار بر درازگوش میکرد و حسنین رو همراه میبرد و در خونه مهاجرین و انصار یکی که میزد که منو یاری کنید که حق اهل بیتو بگیرم، این مسلمه در تاریخه. و میگفتن که باشه فردا میایم، قرار میشد که بیان در فلان کوچه در فلان میدان در مدینه جمع بشن به علامت اینکه سراشونو بتراشن، یعنی آماده برای جهاد و جنگ هستیم. فردا میومد 3 نفر، 5 نفر، 7 نفر، 9 نفر. اینی که گفتن ارتد الناس بعد النبی الا 3، نه اینکه مرتد شدن یعنی کافر شدن، به شک گفتادن. ارتده یعنی رفت آمد کرد ذهنشون، به شک گفتادن و اون یقین را جز 3 نفر، 5 نفر یا 7 نفر نداشتن، که یکی از اون 3 نفر، 5 نفر سلمان بوده، یکی ابو زاد ابن اسود. به آشق حسن علی نخودکی اصفهانی گفتن چرا فامیلیتو مقدادی گذاشتی؟ این استاد من برای من تعریف کرد، فرموده بودن چون مقداد یکی از اون 3 نفری بوده که هیچ به خاطر این حالت اینها رفتن و اومدن صبح 3 نفر، 5 نفر، 7 نفر. امیرالمومنین دیدن با اینها نمیشه که حقشون رو بگیرن، نشستن تو خونه. اینا یه کارایی کردن، خلاصه کاراشون رو تو 2-3 جمله میگم برای اینکه کار امام حسین رو بگم چیه. کارایی که کردن اینه که یکی خط خلافت و پادشاهی رو محکم کردن، فونداسیونشو، که بعد از خودشون هم همین خط رو ادامه بدن. لذا میبینید اولی وصیت کرد به دومی، دومی وصیت کرد به 6 نفر، یه جوری وصیت کرد که حتما عثمان بشه. و اینو در تاریخ شما بخونید. من تقاضا میکنم کتاب سقیفه آقای سید مرتضی عسکری رو بخونید، این کتاب خیلی دقیق و جالبه، سقیفه سید مرتضی عسکری. این کتاب نشون میده که اینا چیکار کردن. پس بنابراین اینا خط و طوری چیدن، با اینکه اول گفتن شورایی، هیچ کدومشون شورایی انجام ندادن. یعنی اولی به دومی وصیت کرد، دومی هم به سومی یه جوری وصیت کرد که تو 6 نفر حتما اون بشه، که داستانش مفصله. بعدن هم که اون هم که معاویه رو بر شامات حاکم کرد، معاویه خط خلافت رو اصلا به کلی حتی ظاهرش رو عوض کرد که نوبت رسید به یزید. دو سه تا کار کردن در طول این 20 چند سال. اولین کار این بوده که تا تونستن پیغمبر رو از اون قدس پایین آوردن و شکستن قدسشو، تا اونجا رسوندن که پیغمبر اومد در کنار یک باغداری، دید که دارن گردپاشی میکنن خورما چون نر و ماده داره گردپاشی میکنن که میوه بده. گفتن چیکار میکنین؟ گفتن که گرده ها و نر و ماده رو میپاشیم که با هم دیگه باردار بشه، چون درخت خورما مثل انسان میمونه که با ازدواج با تلقیح کارش میوه دهیش انجام میشه. گفت این کارو نکنید، پیغمبری که اهل مکه است، اهل مدینه است، اهل عربستانه، قوت اصلیشون خرماست، نمیدونست که گردپاشی لازمه. بعد گفتن که بسیار خوب، پیغمبر خدا فرموده ما اطاعت میکنیم. سال دیگه خرماها همه خوش شد و میوه نداد. اینا تو کتابای سنی هست، اهل تسنن هست. سال دیگه گفتن که چرا امسال خرما نیست؟ خودتون فرموده ما گردپاشی نکنیم. فرمودن من به امور دنیای شما وارد نیستم، شما بیشتر از من واردین، هر کاری که صلاحه بکنید. ببین خدا وقتی میخواد حیثیت و آبروی اینها بره چی کار میکنه؟ یه چیزی رو جعل کردن که دو تا چهار تاست، بچه 5 ساله عربستان و کسانی که نخل و خرما رو میشناسن این داستان رو میدونن. چرا این کاری کردن؟ برای اینکه بگم پیغمبر از یه نفر معمولی پایین تره. از اون طرف گفتن پیغمبر اومد 2 رکعت نماز خوند، وسطش یهو شکست نمازشو، گفت غسل جنابت به گردنم بوده فراموش کردم و برم بقیه غسلم انجام بدم، شما هم همونجا وایستید. رفت غسل کرد، در حالتی که قطرات آب غسل ازش میریخت اومد بقیه نمازشو ادامه داد. دیگه بیشتر از این میشه پیغمبر رو خراب کرد؟ از اون طرف گفتن به خاطر اینکه عایشه رو تقدیس کنن، گفتن پیغمبر حبشی ها داشتن میومدن، اومده بودن به مدینه و میزدن و میرخصیدن. عایشه دختر جوانی بود، همسر پیغمبر بود، گفت دلم میخواد اینا رو تماشا کنم. پیغمبر کولش کرد، آبود وایستاد در کنار رقاص های حبشه، همینجور که داشتن رد میشدن داشت نگاه میکردن، کف میزدن. یهو عمر ابن خطاب اومد گفت که یا رسول الله از شما بعیده. پیغمبر از او خجالت کشید، عایشه رو انداخت فرار کرد رفت خونه. ببین چی، یعنی با یه قضیه هم مقام خلیفه دوم مقدس‌تر از پیغمبر نشون دادن، هم پیغمبر رو چقدر پایین آوردن. اون وقت عوضش چیکار کردن؟ حدیث جعل کردن به نام اشره مبشره، گفتن پیغمبر بشارت داده که 10 نفر اهل بهشتن و هیچ خلافی هم نداره، خلیفه اول و دوم و سوم و مروان و حکم و ابو موسی اشعری و کی و کی، تمام کسانی که در شورای ثقیفه شرکت داشتن اسم اینا رو جز اشره مبشره آوردن که اینا کسانی هستن که اهل بهشتن و خداوند متعال اینا رو جهنم نمیبره. بعدم که آمدن اینا رو اسمشون رو گذاشتن خلیفت و رسول الله. یه مدت که گذشت گفتن خلیفت الله، یعنی در یه دوره، حالا من اگر بخوام اینا رو تعریف کنم برای شما یه خود طول میکشه، اول گفتن خلیفت و رسول الله، بعد گفتن خلیفت الله. مردم در شام امیر یزید رو امیر المؤمنین شناختن. یکی از توطئه‌های برجسته‌ای که کردن اینه که پیغمبر فرموده بود لا تحل امرة المؤمنین بعدی لأحد غیره، تو همه خطبه قدیر هست، و فرمودن سلموا علی علی به امرة المؤمنین، یعنی بر علی سلام کنید به عنوان امیر المؤمنین. اینا اومدن نام کثیف‌ترین خلفا رو امیر المؤمنین گذاشتن به خاطر اینکه لقب امیر المؤمنین رو لوس کنن. خب تا اینجا ادامه پیدا کرد که الان ادامه داره. الان هم برادران اهل تسنن بیچاره مستضعف که ما از نظر سیاسی اجتماعی هیچ بحثی و شکی در این که با اینا باید برادری کنیم اتحاد نشون بدیم نداریم، اما فقط اتحاد سیاسی اجتماعی، نه اتحاد اعتقادی. تو خونه خودمون که نشستیم باید بدونیم قاصبترین جانیترین مرد تاریخ که زیارت عاشورا هر دفعه که آدم میخونه 100 بار باید بگیم اللهم لعن اول ظالمین، عمر ابن خطابه یا عمر یا ابوبکر، اصلا بحثی نداره. علمای ما بحث کردن در این که این اول ظالم خلیفه اول یا خلیفه دومه، در این بحثی نداریم. اما وقتی به کشورهای اهل تسنن میریم، وقتی به برادران اهل تسنن که در مرزها هستن هر کجا، از نظر سیاسی اجتماعی با هم یکی هستیم و وحدت داریم. مثلا بحث نداره، اصلا با سنی ها بحث نداریم، با برادران اهل تسنن، با تئوریسین های اولیه، با مدیران برنامه، با کسانی که طراحی کردن، اینا کاری کردن که خلفا از نظر قدیس بودن در بالاترین وجه قرار گرفتن و پیغمبر و امیر المؤمنین و ائمه طاهرین از نظر مقامات تا اونجا پایین اومدن که امروز طرفداران پلورالیسم، هرمونتیک، قرائت جدید، تمام این روشنفکرها دنباله فکر خلیفه دوم هستن که میگن چه لزومی داره که پیغمبر معصوم باشه؟ اسمت پیغمبر، علم غیب پیغمبر، ولایت تکوینی پیغمبر، اطلاعات پیغمبر، تمام این حرفایی که گفته میشه پایش حسبنا کتاب الله. اینو توجه داشته باشید. اینه که میگم آدم متعصبی هستم نسبت به امیرالمومنین و امام زمان، اما متعصب بدون مطالعه نه. عرض کردم اول، هر کس هر مقامی در هر کجا باشه حاضرم با هم صحبت کن، بحث کنیم. من نیومدم تو زیر زمین صحبت کنم. این که اینقدر اعتماد دارم به خاطر اینکه اعتماد دارم به مآخذ و رفرنس های تشیع. امام حسین چه کرد؟ قیام امام حسین چه کرد؟ اجازه بدید که یه دو سه خط از خطابه قدیر در این روز عاشورا خونده بشه و ما اون قسمتی رو بچه ها بخونید که اسم امام حسن و امام حسین داره در صفحه 92، مثل این که 90 و بیعت با امام حسن و امام حسینه که مناسب امروزه که ما اینو به فال نیک بگیریم. امروز صدای هل من ناصر ینصرونیه گم شده نرجس خاتون به یوسف فاطمه را بشنویم که چون جدش ابی عبدالله داد میزنه، فریاد میزنه که هل من ناصر ینصرونی، با حضرت بیعت کن. بعد من یه چند جمله بعدم در حدی که وقت دارم که خیلی هم فرصت ندارم اینو توضیح بدم و بریم برای عزاداری. شما هم صلوات بفرستید. امام حسن مجتبی علیه السلام که اون قرارداد صلح برای حفظ جان شیعیان امام حسن امضا فرموده بودند با معاویه علیه اللعنه، امام حسین علیه السلام هم همون صلح برادر رو احترام گذاشتن تا زمان معاویه سکوت کردن به حسب ظاهر و هیچی نگفتن. اما یزید رسید با اینکه معاویه از نظر سیاستش سفارش کرده بود که به چند نفر کار نداشته باش، اولش هم اسم امام حسین علیه السلام رو اسپرده بود، اصرار بر اینکه از امام حسین بیعت بگیری نداشته باش، ولی یزید بر علیه سفارش پدرش هم فسق و فجور هم ضد اسلام همه کارهایی که کرد، در این حال اسمشون به تبعیت از پایه ای که در سقیفه گذاشته بودن امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه بود و کاراشو ادامه میداد. که وقتی داستان امام حسین علیه السلام پیش آمد که امام حسین فرمودن که من بیعت نمی کنم، در اثر واقعی عاشورا بزرگترین اثری که کرد قدس خلفا و خط خلفا شکست. یعنی مردم گفتن خب اینو کی این کارو کرده؟ گفتن یزید ابن معاویه حاکم شام، بعدن عبیدالله ابن یزید و ابن سعد و شمر، اینها کارگزاران یزید بودن. سخنرانی های امام سجاد علیه السلام، سخنرانی های حضرت زینب کبری سلام الله علیها و سخنرانی حضرت ام کلثوم در بعضی از مقاطع و این حرکت خانواده شهدا به عنوان اسیر، همه قدس خلفا را برای بینندگان شکست. یعنی همه گفتن ای یزید گماشته، گمارده شده توسط معاویه است. معاویه رو که استاندار کرده در شام، حاکم شام کرده عثمان، عثمان خلیفه سوم خلیفه. خیلی ها رفتن و تحقیق کردن که هنوزم که هنوزه بسیاری از تحقیقات اهل تسنن اونایی که منصف بودن ادامه داره و خیلی از این روایت ها رو نتونستن بپوشونن. از اون طرف خلفا وقتی دیدن که داستان قیام امام حسین علیه السلام قدس خلیفه اول و دوم و سوم و تمام خط خلافت رو به شکسته و این کاخ رو فرو ریخته، شروع کردن به تلاش کردن. معتبرترین تاریخ ها مثل تاریخ ابن اسیر و تاریخ طبری و سیره ابن هشام و سیره حلبی سعی کردن کمترین مطلب رو درباره امام حسین علیه السلام بنویسن. شما دقت کنید اینو، خیلی از تاریخ ها نوشتن، خیلی از مورخین و محدثین حدیثاشون آوردن، ولی اونهایی که در دربار خلفا بودن سعی کردن کمترین مطالب رو درباره اون بنویسن و این نوشتن به خاطر این بوده که قدس و خلفا رو بتونن نگه دارن. امروز هم همون خط ادامه داره. اگر ادعی صحبت میکنن ایام عاشورا را، همین کشورهایی مثل عربستان سعودی عاشورا رو جشن میگیرن، روزش رو مستحب میدونن، اعلام میکنن محرم رو، فقط به خاطر اینکه داستان عاشورا رو بتونن گم بکنن. من شنیدم از چند طریق روایت که یکی از بزرگان اهل تسنن به علامه امینی گفته بود که شما چه خبر این داستان شهادت امام حسین و عاشورا رو اینقدر مهم میگیرید و از اول محرم تا آخر سفر عزاداری و سیاه‌پوشی و اینا؟ فرموده بود که ما اشتباه کردیم، باید درباره قدیر هم همین کارو میکردیم. اگر درباره قدیر همین کارو میکردیم و فرهنگ سازی میکردیم مثل عاشورا میکردیم، شما هم نمیتونستید منکر قدیر بشید. من یک کتابی رو خریدم از عربستان به نام حجت الودا، خوشحال شدم گفتم علمای اهل تسنن تو عربستان سعودی حجت الودا نوشتن راجر به قدیر، لابد یه دو صفحه نمیلیسن. اول الان کتابشو دارم، اول کتاب تا آخر کتاب رو ورق زدم، تمام جزئیات حجت الودا رو نوشته، یک خط اشاره به داستان قدیر خم نکرده. یعنی چی؟ یعنی اینی که میخوان که این داستان رو گم کنن. لذا علامه امینی فرموده بودن که ما درباره قدیر اشتباه کردیم. من روزخون دونپایه مورچه‌وار که دارم به شما 3 سال عرض میکنم این خطاب قدیر رو فرهنگ سازی کنیم، به خاطر اینکه اگر فرهنگ سازی کنیم حداقل جلوی سموم وارده بر افکار جوانان ما رو از این به بعد میتونیم بگیریم، یه مقدار میتونیم سدی باشیم در مقابل حملات بنیانکن و سیلاسای دشمن در رابطه با امیرالمومنین و تشیع. شما اینو بدونید، اگر مسیحیت میگه اسلام نه، اسلام امیرالمومنین نه، اگه بودائیان بر خلاف اسلام فعالیت میکنن، بر خلاف اسلام امیرالمومنین فعالیت میکنن. داستان دعوا سر اسلام امیرالمومنین است. اینه که بزرگترین اثری که قیام امام حسین علیه السلام داشت این بود که قدس خلفا را شکست. یکی از اونها دروازه شام بود. یزید دستور داده بود وقتی اسرا وارد میشن کل شهر دمشق رو چراغانی کنن. چراغانی کرده بود، به مردمم اعلام کرده بود که خارجی ها وارد شهر میشن، مردم بیان برای تماشا. مردم اومده بودن برای تماشا، اسرا رو وارد کردن. اسرا رو که وقتی وارد کردن اونجا حضرت زینب یه سخنرانی کوتاهی کردن. اونجا وقتی اسرا رو وارد کردن مردم دلشون سوخت، یه مقدار نون خرما دادن. تا نون خرما دادن رهبر کاروان حضرت زینب کبرا سلام الله علیها به دستور امام سجاد امام معصوم دستور دادن که نون خرماها رو پرت کنن، در حالتی که در دین نون یه قدسی داره که میدونید خودتون به آقایانی که در روایاتش واردن، نون مثل کاغذهای قرآن نمونه، وقتی یه جایی میفته آدم نباید لغت کنه و باید جمع کنه. حضرت زینب دستور داد نون خرماها رو پرت کردن تو مردم. بعد گفتن چرا اینا با اینکه فقیرن اسیرن نون خرما نمیخورن؟ گفتن که ان الصدقه علینا حرام. جمله ان الصدقه علینا حرام رو که شنیدن، اونا مسلمان بودن، شنیده بودن، گفتن مگه شما کیا هستید؟ گفتن ما فرزندان رسول خدا و فرزندان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، فرزندان حسین بن علی هستیم. اونجا داره که بعضی اومدن زینب رو از قبل میشناختن، گفتن اسم شما چیه؟ گفت من زینب. کدوم زینب؟ زینب بنت علی؟ علی داماد امیرالمومنین؟ زینب بنت فاطمه؟ اینا بود که قدس خلفا را شکست و این کارهایی که کردن، همه اینها باعث شد که اون قدسی را که برای خلفا بود شکست. در مجلس یزید، حالا روز عاشورا است، این به عنوان خبر عرض میکنم، جیگر آدم آتش میگیره. در مجلس یزید وقتی که یزید نشسته بود،
تمام اسرا نشسته بودند توهین و جسارت کرد به علی ابن حسین علیه السلام، دستور داد که او را بکشن. وقتی حضرت جواب داد گفت تو کی هستی؟ گفت من علی ابن حسینم. گفت علی ابن حسین را که خدا کشت.
حضرت سجاد فرمود خدا نکشت، تو کشتی. بعد گفت در مقابل خلیفه خدا حرف میزنی؟ گفت از حق دفاع میکنم. گفت گردنشو بزنید، که حضرت زینب پاشد دست در گردن امام سجاد انداخت. گفت توی کاروان ما مرد فقط علی ابن حسینه، یزید اینم میخوای بکشی؟ وقتی دستور داد یزید و سر بریده امام حسین رو آوردن گذاشت که شراب دستش بود، بقیهشو عرض نمیکنم، چوب خیزران به دست گرفت.
زید بن ارقم از صحابه رسول خدا بود، موقعی که امیرالمؤمنین شاهد گرفت که کسانی که شاهدن که من در روز قدیر پیغمبر فرمود من کنتم مولا فازا علی و مولا، چند نفر بلند شدن، زید بن ارقم بلند نشد. همون زید بن ارقم نشسته بود، پیرمردی شده بود اونجا، در این حالی که اونجا دفاع نکرد از علی، این وقتی شروع کرد زدن به لب و دندان حسین بن علی. گفت یزید چوب تو بردار، به خدا قسم بارها دیدم پیغمبر لباش رو این لبای حسین گذاشت و می خوشید و می بوید و می گفت حسین منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینم. اینایی بود که قدس خلفا را شکست و امام چهارم 34 یا 35 سال وقتی برگشت در مدینه گریه کرد. بچه میدید یاد 3 ساله میافتاد، جوان میدید یاد علی اکبر میافتاد، نوجوان میدید یاد قاسم و عبدالله میافتاد. بلند بلند تو کوچه و بازار مجالس گریه میکرد. این معروف و این هست وقتی از در قصابی رد میشد، میگه قصاب داره سر گوسفند میبره یه عده این باز. قصاب بگو ببینم آب دادی به این حیوان؟ آقا ابن رسول الله این الف بریدن سر حیوانه، وقتی سر حیوان میخوام ببرن آب بهش میدن، سیرابش میکنن. میفرمود مگه من پدرم حسین از گوزه من دیان کمتر بود؟ با لبه دشته گویدن. این است که قیام امام حسین علیه السلام قدس خلفا و خلافت را شکست. روز عاشوراست. امروز بیعت کنیم با امیرالمؤمنین و با فرزند امیرالمؤمنین امام عصر علیه السلام، تصمیم بگیریم آقایان و بانوان هر کدوممون تو زندگیمون 1/2 زندگیمون رو، یعنی روزی نیم ساعتمون رو اختصاص بدیم به تبلیغ امیرالمؤمنین، به دین شناسی، به جرفا شناسی مقامات امیرالمؤمنین و امام زمان و دفاع کنیم. خدا شاهد اگر خوب گوش کنید صدای ناله فرزند فاطمه رو میشنوید که هنوز میگه هم من ناصر منصرون و هم من معین معین. امروز که الان عاشورای سال 1427 حملات و نیزه ها و شمشیرها به دل مقدس امام زمان علیه السلام از عاشورا کمتر نیست. یک بار امام حسین را شهید کردن و در سال 61 به پایان رفت، تا قیام قیامت میگیم علیک منی سلام الله ما بقی اللیل و النهار. اما 1000 و چند ساله هر روز و هر شب وقتی کسی به شیعه حمله میکنه امام زمان رو به اونو فدا مورد حمله واقع میشن. الان صداشون بلنده، ای جوانان در این روز عاشورا به تبع یاران امام حسین شما هم اقتدا کنید به یاران امام حسین و به امام زمان بیعت کنید که از امروز تصمیم بگیریم یک گام در راه رفع مظلومیت اهل بیت برداریم. ثم نادا، تموم شد. اطراف نیانشون دید همه به خاک و خون آغشته شدن. مگه چقدر صبر داره امام حسین علیه السلام؟ دید همه اصحابش، یارانش، پسرانش، برادرانش افتادن. ثم نادا هل من زاب یذب عن حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا، هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا؟ کسی هست ما رو پناه بده؟ اتمام حجت کرد. کسی هست ما رو راه بده؟ هل من معین یرجو ما عند الله به اعانتنا؟ این داره میگه تنهاست. اونجا پشت سرش زن و بچه صداشو شنیدن. فرتفعت اصوات و نساء بالعبید، وا ویلا وا حسینا، از میان خیمه ها بلند شد. فمزا الى مخیمه، رفت به خیمه ها. لیسکتن نساء، برای اینکه زنها را ساکت کند. اخذ طفلا له من ید اخته زینب، دید هنوز یه سرباز باقیه، هرچند کم سن و ساله، اما اینم میتونه دفاع کنه از ابی عبدالله و از قرآن و دین. اخذ طفلا له من ید اخته زینب، تا بچه را گرفت. فرماه هرمله فوقع فی نهره، هرمله تیر مسموم سه شعبه انداخت، درست قرار گرفت در گلوی چون پر گل علی اصغر. فتلق قدمه به کفه، به دو دست خون را گرفت. و رما بهی نهو السما، به سوی آسمان پرتاب کرد و گفت حبن علی ما نزل بی انه بین الله. خدایا میبینی با فرزند فاطمه چه میکنن؟ این مصیبات را بر من آسان کن. ثم عاد الی مخیمه فطلب صوبا یلبسه تحت ثیابه، برگشت به خیمه. خواهر جان یه لباس کهن به من بده که زیر لباس هم بپوشم. فاوتی به طبانی، یه لباسی آوردن. فقال لا هذا لباس من ضربت علیه الذله، این لباس ذلیل هاست، اینو نمی پوشم. فجیع له به برد یمانی، یه برد یمانی آوردن. اما حضرت ففزره و لبس پاره پارش کرد، زخمش کرد که کسی در او دخالتی نکنه، چشمشو نگیره. ثم شده شدت لیس مغذب و جراحاته تشخب و دمن، جراحاتش خون میدیخت و حمله کرد. یک مرتبه دید لشکر حمله کردن به خیمه ها. فصاح ویلکم یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون الموت فکونوا احرارا فی دنیاکم. من هنوز هستم، بذار من کشته بشم بعد حمله به خیمه ها بکنی. من سر الله هم، من ناموس الله هم، ورجعوا الی احسابکم ان کنتم عربا. اونجا فناداه شمر ما تقول و یقن فاطمه، شمر میدونست این پسر فاطمه است. گوه ای پسر فاطمه چی میگی؟ حضرت فرمود اقول و امی و قاتل کن و تو قاتلونی، من با شما میجنگم، شما با من میجنگید. و نساء لیس علیهن جنا، چرا به خیمه ها حمله کردید؟ شمر دستور داد، گفت تا حرم تا حسین هست به خیمه ها حمله نکنید. برگشتم حضرت شروع کرد جنگ کردن. فجعل یحمل و یحملون و هوا معذالک یطلب و شربت مائن، جنگ می کرد و حمله می کرد و اونها دارشو گرفتن. از صبح تا حالا شهده را برد سر خیمه، روزه ها خونده. دنبال این بود که یه مقدار آب به دست بیاره بلکه استراحتی کند. فوقف لیستری، لحظاتی ایستاد که استراحت کند. این روزان فقط این زاوش خوش خود یا بقیت الله. فوقف لیستری فرومی به حجرن، یک ظالمی سنگی پرتاب کرد. فوقع فی جبهته، سنگ به پیشانوی حضرت نشست، خون جلوی چشمش جاری شد. فسالت دماء علی وجهه، فرفع صوبه، لباس عربی بالا زد که خون رو از جلوی چشمش باز کند. فرومیه به سهمن، یه تیری سه شعبه ای انداختن فوق حرفی قلبه تیر در قلبه بیابر الله خبر گرفت یا بقیت الله یا بقیت الله فوق حرفی قلبه نتونست از این طرف بیرون بیاره فاخرج او من زهره تیر رو از پشت بیرون آورد تیر رو از پشت بیرون آورد فنده اصد دمو کلمیزا خون مانند لازدان جاری شد فمغه را به مکانه به زمین افتاد دیگه نتونست حرکت کند فساح شمر شمر ندا داد فساح شمر ما تنتظرونه به رجل حالا شو افتاده چرا منتظری کارشو تمام کنی فتنه صالح ابن وهب الا خاسرته صالح ابن وهب معلوم اومد با شمشیر به لگنهای خاسره ی حضرت زد که نتونه بلنشه فوقع من زهر فرسه از پشت زین به رو به زمین افتاد ای فاطمه فوقع الی الارض علی خد الایمن به صورت به زمین افتاد و هو یقول بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله ثم قام به زحمت ایستاد یه جمله دیگه میگه فضربه زرعه علی کتفه الیسرا ضربه کاری با شمشیر رو کتف چپش زد و ضربه آخرو علی عاتقه کسی دیگری بر گردنش ضربه زد فخر علی وجهه به صورت به زمین افتاد هی پا میشد به زمین میافتاد هی پا میشد به زمین وای حسینم وای حسینم وای حسینم وای حسینم وای حسینم وای حسینم همه وای حسینم